ساعت 5 عصر در تهران، 2:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. ایران خبر افزایش همکاری هسته‌ای و موشکی با کره شمالی را تکذیب کرد. وزیر اطلاعات ایران سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که تلاش می‌کنند امنیت ایران را به چالش بگیرند. و وزیر دفاع جمهوری اسلامی می‌گوید ایران حکومت خلافت اسلامی را ببخشید گروه خلافت اسلامی را تهدیدی برای خود نمی‌داند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز جمعه به نقل از یک مقام آگاه در سفارت ایران در پاریس، خبر مربوط به افزایش همکاری هسته‌ای و موشکی با کره شمالی را تکذیب کرد. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از شورای ملی مقاومت، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران، از بازدید یک هیئت کارشناسی کره شمالی از یک سایت نظامی در نزدیکی تهران در ماه گذشته میلادی خبر داده بود. به گفته این شورا، این هیئت شامل کارشناسان اتمی و موشک‌های بالستیک هفته آخر ماه آوریل ماه گذشته میلادی در تهران بوده است. شورای ملی مقاومت گفته بود که کارشناسان کره شمالی مخفیانه به مجتمعی در شرق تهران که زیر نظر وزارت دفاع ایران است انتقال داده شده بودند. اما یک مقام آگاه در سفارت ایران در پاریس به ایرنا گفته این خبر بر پایه اطلاعات کاملا غلط و دروغ پردازی منتشر شده است. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز جمعه سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و بعضی از کشورهای منطقه را متهم کرد که به گفته او تلاش می‌کنند امنیت ایران را به چالش بگیرند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر اطلاعات با مثال زدنی دانستن امنیت در ایران این سرویس‌های اطلاعاتی را متهم کرد که به گفته او صدای انفجاری از جمهوری اسلامی ایران هم شنیده شود. محمود علوی که قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران سخن می‌گفت، اعلام کرد که ده‌ها توطئه و اقدام تروریستی در یک سال اخیر به دلیل اشراف وزارت اطلاعات خونسا شده است. وزیر دفاع ایران میگوید گروه حکومت اسلامی توان و ظرفیت تهدید کردن مرزهای ایران را ندارد و ایران این گروه را تهدیدی برای خود تلقی نمی کند. به گزارش ایرنا، حسین دهقان گفته که نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی ایران می توانند هر حرکتی را از طرف گروه حکومت اسلامی پیش از آغاز خونسا کنند. در روزهای گذشته و با بالا گرفتن نبرد علیه حکومت اسلامی در عراق، شماری از مقام‌ها و مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی درباره احتمال درگیری با این گروه اظهار نظر کردند. از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفته بود ایران رسما به عراق اعلام کرده که اگر گروه حکومت اسلامی به مرزهای ایران نزدیک شود، جمهوری اسلامی قطعا دخالت خواهد کرد. معاون اجتماعی وزارت کشور روز پنجشنبه گفت که 11 شهرستان ایران بیکاری بیش از 40% دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی میرباقری افزود این 11 استان در استانهای این 11 شهرستان در استانهای لرستان، کرمانشاه، بخشی از کرمان و سیستان و بلوچستان قرار دارند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، از نرخ بیکاری در ایران که دوره پاییز سال 93 را مورد بررسی قرار داده، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر ایران 10.5% بوده است. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی چند روز پیش تهدید بیکاری را همچون بمب هسته‌ای توصیف کرد که در میان تحصیل کرده ها و جوانان به گفته او نموده بیشتر دارد. یک هفته بعد از انفجار انتحاری در نماز جمعه مسجد شیعیان در شرق عربستان که 21 کشته بر جای گذاشت، این جمعه هم انفجار دیگری در محوطه مسجد شیعیان در شهر دمام روی داد. جزئیات بیشتر را از حسن جعفری می‌شنویم.
بنابر گزارش‌های اولیه، انفجار انتحاری در مسجد العنود در شهر دمام، مرکز استان شرقی عربستان سعودی روی داده است. گزارش‌های اولیه حکایت از کشته شدن دست کم 4 تن بر اثر این انفجار دارد. هنوز گزارشی رسمی از این حمله منتشر نشده است، اما برخی گزارش‌های غیر رسمی عامل انفجار را خودروی بمب‌گذاری شده ذکر کردند. برخی از رسانه‌های محلی نیز گزارش دادند که مهاجم انتحاری با پوشش زنانه قصد ورود به مسجد را داشته و هنگامی که از ورود او ممانعت شده، وی خود را منفجر کرده است. شهر دمام مرکز استان شرقی عربستان است که بیشترین جمعیت شیعیان این کشور را در خود جای داده است. شیعیان حدود 15% از جمعیت عربستان را تشکیل می دهند. این حمله درست یک هفته پس از آن روی می دهد که یک انفجار انتحاری دیگر در مسجد شیعیان در اطراف شهر قطیف 21 کشته بر جای گذاشته بود. مسئولیت حمله جدید را هنوز فرد یا گروهی بر عهده نگرفته، اما حمله هفته گذشته نخستین حمله در خاک عربستان بود که گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت. این گروه در پیامی صوتی گفته بود شیعیان عربستان باید منتظر روزهایی سیاه باشند. وزارت کشور عربستان مهاجم هفته قبل را صالح بن عبدالرحمن معرفی کرد و گفت که وی عضو گروهی مرتبط با داعش بوده است. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی نیز با ابراز تأسف عمیق از آن حادثه قول داده بود که تمامی عوامل آن بمب‌گذاری مجازات خواهند شد. عامل حمله انتحاری هفته گذشته عضو گروه استان نجد بود که به گفته مقام‌های عربستان با داعش مرتبط است و 26 تن از اعضایش در روزهای اخیر بازداشت شدند. این دو انفجار ظرف یک هفته در حالی روی می‌دهد که عربستان سعودی رهبری ائتلافی منطقه‌ای علیه شیعیان حوثی را بر عهده دارد.
گزارشی بوده از حسن جعفری. اما سری می‌زنیم به سوریه. رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل در آخرین گزارش خود به شورای امنیت در مورد وضعیت سوریه گفته هیچ انسانی نباید در معرض آن اندازه از وحشیگری باشد که اکنون در سوریه علیه مردان، زنان و کودکان اعمال می‌شود. خانم والری آموس به 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل گفته بیش از 220 هزار نفر طی 4 سال گذشته در سوریه کشته شدند. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
خشونت‌های جنگ دیگر چند سال است که بخشی از حوادث روزانه مردم سوریه شده، از بمباران گرفته تا اعدام. امدادهای پزشکی از آنها دریغ می‌شود و مورد آزار و بیرحمی قرار گرفتند. به گزارش رویترز، رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در نطقی در شورای امنیت سازمان ملل رنج مردم سوریه را برای جامعه بین‌المللی غیر قابل تحمل توصیف کرد. خانم والری آموس در گزارش نهایی خود به شورای امنیت فهرستی از قساوت‌های ارائه داد که دولت بشار اسد و گروه حکومت اسلامی در حق مردم سوریه انجام داده و می‌دهند. از بمباران بازارها گرفته تا حمله به کاروان‌های خدمات درمانی، جلوگیری از امدادرسانی‌های پزشکی و به کارگیری گاز کلور برای ارعاب غیرنظامیان. خانم آموس خطاب به 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد اینطور گفت: بیش از 4 سال است که ناظر عمیق‌تر شدن درماندگی سوریه هستیم، وضعیتی که حتی از آستانه تصور خوشبین‌ترین ناظران نیز گذشته است. سوریه که با سرکوب اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز علیه حکومت بشار اسد به مرور وارد جنگی فراگیر شد، اکنون صحنه حضور گروه‌های افراطی مانند حکومت اسلامی است که نه تنها بخش‌های گسترده از آن کشور که بخش‌های از عراق را نیز تحت کنترل خود دارد. جنگ در سوریه تاکنون بیش از 220 هزار نفر قربانی گرفته و با وجود صدور 3 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که سال گذشته درباره سوریه صادر شد، این نهاد بین المللی از یافتن راه حل برای این بحران ناتوان مانده است. رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در توضیح بیرحمی های صورت گرفته علیه مردم سوریه اینطور گفت: همچنان گزارش هایی در مورد استفاده از گاز کلور به دست می رسد که می گویند به مرگ و زخمی شدن و وحشت غیر نظامیان می انجامد. حملات بی هدف علیه غیر نظامیان که در چارچوب حقوق بین المللی بشردوستانه ممنوع اعلام شده بدون هیچ ملاحظه ادامه دارد. ضمن این که مدارس و بیمارستان ها هم از حملات در امان نیستند. به گفته این مقام ارشد سازمان ملل، امدادگران نتوانستند به هیچ یک از 422 هزار شهروند سوریه تحت محاصره در جنگ دسترسی پیدا کنند. خبرگزاری رویترز میگوید بشار جعفری نماینده دولت سوریه در سازمان ملل متحد انتقادهای والری آموس از آن دولت را رد کرده است. خانم آموس در آخرین سخنان خود گفته است به خاطر سوریه و به خاطر نسل‌های آینده آن، این شورا باید اختلافات سیاسی را کنار بگذارد و برای پیدا کردن راه حل مشکلی که به نظر می‌رسد از کنترل خارج شده متحد شود. تاکنون تلاش‌های جهانی برای انجام مذاکرات صلح میان دولت بشار اسد و مخالفان آن و دستیافتن به راه حلی که به پایان جنگ داخلی سوریه بیانجامد بی نتیجه مانده است. در این حال طی این زمان بر نفوذ و قدرت گروه‌های افراطی نیز در این کشور افزوده شده است.
گزارشی بوده از نوشین سید حسینی. روسیه بار دیگر از مشارکت ایران در حل بحران سوریه حمایت کرده. به گفته یه دیپلمات‌های روس، نشانه ها حاکی است که آمریکا هم در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران با مشارکت تهران در حل بحران سوریه مخالفت نخواهد کرد. در همین حال وزیر خارجه روسیه نسبت به قریب الوقوع بودن توافق گروه 5 به علاوه 1 با ایران ابراز خوشبینی کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که توافق هسته‌ای با ایران تا تاریخ تعیین شده 3 ژوئن 9 تیر ماه حاصل شود. لاوروف در پی دیدار با همتای اماراتی خود در مسکو گفت:
Переговоры близки к завершению. Мы надеемся, что позитивный результат будет способствовать.
مذاکرات به پایان خود نزدیک است و امیدواریم که نتیجه مثبت به تلاش‌های جمعی به منظور تقویت همکاری برای تأمین امنیت و ثبات حوزه خلیج فارس کمک کند.
استابیلنسти в районе Персидского залива.
وزیر خارجه روسیه در ادامه به مناقشه سوریه پرداخت و اعلام کرد که مواضع مسکو و واشنگتن درباره این بحران نزدیک شده و دو کشور برانند که روی کرده سیاسی در حل این مناقشه به گونه‌ای که در بیانیه 3 پیش ژنو شرح داده شده جایگزینی ندارد. لاوروف پنجشنبه بار دیگر با جان کری همتای آمریکاییش تلفنی پیرامون مناقشه سوریه رایزنی و اعلام کرد مسکو حمایت تسلیحاتی آمریکا از معارضان سوری را کوتاه بینانه می‌داند. اما آماده همکاری با واشنگتن برای تشویق گروه‌های مختلف سوری به گفتگوی ملی است. لاوروف افزود:
считаем весьма важным, даже необходимым, чтобы к этим усилиям по побуждению всех сирийских.
بسیار مهم و حتی لازم است که نه تنها روسیه و آمریکا که کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، ایران، ترکیه، مصر و امارات متحده برای ترغیب طرفین سوری به گفتگو تلاش کنند.
Египет и Объединённые Арабские Эмираты в том числе.
همزمان با این اظهارات، گنادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه نیز بر لزوم مشارکت ایران در حل مناقشه سوریه تاکید کرد و به ریا نوستی گفت: آمریکا هنوز موضع خود درباره نقش ایران در مذاکرات صلح سوریه را تغییر نداده، اما برخی نشانه ها حاکی است که در صورت حل مسئله هسته ایران، ایالات متحده برای تجدید نظر درباره مشارکت تهران در روند حل و فصل بحران سوریه آماده خواهد بود. گاتیلوف همچنین از آمادگی مسکو برای میزبانی سومین دور مذاکرات سوریه خبر داد و افزود که دولت سوریه چنین درخواستی را مطرح کرده و اغلب مخالفانی که به این گفتگو دعوت شدند نیز این دعوت را پذیرفتند. مسکو در بهمن و فروردین گذشته میزبان دو دور مذاکرات دولت و معترضان سوریه بود، مذاکراتی که نتیجه خاصی در بر نداشته. ائتلاف ملی سوریه که تحت حمایت کشورهای غربی و عربی است همواره از مشارکت در این گفتگوها سر باز زده و روسیه را متهم میکند در صدد میانجیگری در بحران است که مشخصاً از یک طرف درگیر در آن حمایت میکند. در مقابل تهران برها حمایت خود را از این ابتکار مسکو ابراز داشته. پنجشنبه ولید المعلم وزیر خارجه سوریه گفت: روابط سوریه، روسیه و ایران عمیق‌تر از آن چیزی است که دیگران گمان می‌کنند و حمایت این دو کشور از دولت دمشق روشن و قابل توجه است. ایگور دالگین، کارشناس امور بین الملل در مسکو، می‌گوید: سوریه باعث قرار گرفتن روسیه در کنار ایران، اما در مقابل کل دنیا شده.
ایران و наконец само правительство بشار اسد поддерживает её позицию, хотя я считаю, что
ایران و البته خود بشار اسد از موضع روسیه پیرامون سوریه سپاسگزارند. هرچند به نظر من سیاست مسکو بسیار کوته‌بینانه بوده. تحت هیچ شرایطی اسد قادر به حکومت بر سوریه نخواهد بود. هرچند در مقابل افراطیون اکنون بهترین گزینه است. اما سرانجام امیدهای ایران و روسیه نقشه بر آب خواهد شد. بحران شدید در روابط ایران و کشورهای عربی نتیجه این حمایت هاست و روسیه نیز همکنون با بی‌اعتمادی کشورهای سنی روبروست و به شدت از نفوذ پیشین ما در خاورمیانه کاسته شده.
بحران سوریه بیش از 4 سال است که ادامه دارد و صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته. در حالی که تکنون تلاش های جهانی برای حل این بحران بی‌نتیجه بوده، بر نفوذ گروه های افراطی افزوده شده و بخش بزرگی از سوریه تحت سلطه گروه موسوم به حکومت اسلامی درآمده است. آن رئیس که رادیو فردا.
فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم خبرهای ما رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. و همیشه هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو در مورد موضوعات روز یا برنامه‌های رادیو فردا با ما در میون بذارید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. این تلفن پیامگیر رادیو فرداست. شما میتونید پیام‌های خودتون رو روی پیامگیر ما ضبط کنید و پیام‌های شما با صدای خودتون از رادیو فردا پخش خواهند شد. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید.